اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز دوشنبه 11 ماه جولای سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و وقت بخیر. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان روز نخست عید با یادآوری از یک راهکار حکومتشان خطاب به مردم گفت: تمام مردم اگر دشمن است و یا دوست می توانند مشکلات و انتقادات خود را با آنان شریک سازند تا برای حل مشکلشان اقدام شود. محمد حسن آخوند این را نیز گفت که در حال حاضر تمام حقوق بشری در چوکات شریعت اسلامی تحت حاکمیت آنان در افغانستان تأمین است، چیزی که برخی از افغانها و فعالان حقوق بشر از آن انتقاد کرده و با آن واکنش نشان داده اند. ماهر مومن عضو رهبری دیدبان حقوق بشر می گوید که در حال حاضر حقوق بشر به گونه گسترده در افغانستان نقض می شود. آقای مومن با بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، وضع محدودیت ها بر کار زنان، محکمه های صحرایی نظامیان حکومت پیشین از سوی طالبان در ولایت های مختلف اشاره کرده و تأکید نمود که طالبان برای حل و جلوگیری از این موارد باید راهکار خود را مشخص کنند. سخنگویان حکومت طالبان همواره محکمه صحرایی نظامیان نظام پیشین را از سوی افرادشان رد کرده اند. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که شماری از بیجا شدگان داخلی در شمال افغانستان با مرکب به سوی ولسوالی یکاولنگ در ولایت بامیان میروند. نماینده یونیسف در توییتر نوشته است که تعداد از این بیجا شدگان که کودکان نیز شامل آنهاست، پس از 4 ساعت پیاده روی در کوها خود را به ولسوالی یکاولنگ رسانیدند. وای افزوده است که یونیسف برای کمک با زنان و کودکان در آنجاست و هرگز دست از کار نخواهد کشید. با گفته سازمان ملل متحد، در نتیجه درگیری های اخیر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل حداقل 27 هزار تن آواره شده اند. ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان میگوید دوحه در تلاش امضای یک موافقتنامه امنیتی با کابل برای ایجاد چارچوب همکاری میان دو کشور است. او این را در اعلامیه پس از سفرش به قطر و گفتگو با مقامهای ملکی و نظامی آن کشور بیان کرده است. ملا یعقوب در مصاحبه با تلویزیون دولتی تحت کنترل حکومت طالبان که روز شنبه منتشر شد گفت که مصوبه موافقتنامه را برای تحلیل بیشتر با خود آورده است. در اعلامیه گفته شده که ملا یعقوب از دوحه خواسته تا معاش ماهوار اردوی جدید افغانستان را بپردازد و نیروهای سرحدی این کشور را تجهیز کند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نامه به رهبران کنگره آمریکا نوشت که قصد دارد تا موقف افغانستان را به عنوان متحد عمده خارج از ناتو لغو کند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا پس از آن این اعلام را کرد که چند پیش ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست بزرگ علما در کابل گفت فرمایش هیچ کشوری را نمیپذیرد و حتی اگر بم اتم هم بالایشان استفاده شود زیر بار خواستهای آنان نمیرود. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان. مقام‌های محلی طالبان گفتند که سیلاب ناشی از باران‌های شدید سبب تلفات جانی و خسارات مالی در ولایت‌های نورستان و غزنی شده است. خبرگزاری دولتی باختر روز گذشته به نقل از مقام‌های محلی طالبان در ولایت نورستان خبر داده است که گفتند در اثر سیلاب در ولسوالی واما تا کنون 9 نفر جان باخته و 9 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اظهار نظر تازه قول ادامه افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران را داده است. آقای بایدن این مطلب را در یاد داشته که شام شنبه در روزنامه واشنگتن پست تحت عنوان چرا به عربستان سعودی می رود منتشر شد بیان کرده است. او با اشاره به روی کرد دولتش در قبال ایران توضیح داد که اکنون این ایران است که منزوی شده است و تا زمانی که به توافق هسته‌ای باز نگردد منزوی خواهد ماند. آقای بایدن همچنین گفت به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی ادامه خواهیم داد تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پابندی به توافق هسته‌ای سال 2015 باشد. گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که اختلافات باقی مانده بین تهران و واشنگتن هنوز همچنان ناحل باقی مانده است. حکومت ایران طرح جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر ایجاد یک ائتلاف متشکل از سیستم‌های دفاع هوایی کشورهای شرقی میانه برای مقابله با تهران را تهدید خواند. انتظار می‌رود که رئیس جمهور بایدن در جریان سفرش با رهبران کشورهای منطقه در مورد این طرح بحث و گفتگو کند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، سه روز پیش گفته بود که همکاری بیشتر در مسائل مانند دفاع هوایی و ویژه برای مقابله با تهران در آجندای سفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی قرار دارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که طرح این موضوع تحریک‌آمیز بوده و جمهوری اسلامی ایران به این اظهارات از منظر تهدید علیه امنیت ملی و منطقه‌ای نگاه میکند. تا هنوز جزئیات کامل این طرح فاش نشده است، اما پیش از این خبرگزاری رویترز از قول چند مقام آگاه گزارش داده بود که کشورهای شامل در این ائتلاف منطقه‌ای دفاع هوایی سیستم‌های دفاع هوای خود را از طریق ارتباطات الکترونیکی از راه دور هماهنگ می‌کنند. احزاب مخالف سیاسی در سریلانکا پس از آن برای توافق روی ایجاد حکومت جدید ملاقات کردند که رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور بعد دنبال مظاهرات سرتاسری استعفایشان را پیشنهاد کردند. این در حال است که مظاهره کنندگان ضد حکومتی روز گذشته وارد اقامتگاه کوتابیا راجاپاکسا رئیس جمهور این کشور شدند و میگویند تا زمانی که رئیس جمهور و صدر اعظم رسما استعفایشان را اعلام نکردند در آنجا باقی خواهند ماند. تا حال در مورد موقعیت رئیس جمهور معلومات در دست نیست، اما دفتر او با نشر اعلامیه گفته است که آقای راجاپاکسا هنوز هم مصروف کار است. نیروهای اردو در حال به اطراف کولمبو پایتخت سریلانکا اعزام شدند که شیواندرا سیلوا لویدرستیز این کشور از مردم خواسته است تا در برقراری نظم و قانون کمک کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نخستین روز عید قربان را به روز شنبه در شهر حلب جشن گرفت. این نخستین سفر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به شهر حلب از زمان است که در سال 2016 توسط نیروهای سوریه‌ای و متحدان روسیه‌اش تصرف شد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بزرگترین کمپانی جرمنی که وارد کننده گاز در آن کشور است میگوید افزایش قابل توجهی قیمت گاز در انتظار این کشور است. کلاوس دیتر ماوباخ، رئیس یونیپر، بزرگترین شرکت وارد کننده گاز آلمان، و روز شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر دوزلدورف در مورد افزایش قیمت گاز و کاهش مداوم ارزیان گفت مصرف کنندگان آلمان با موج عظیم افزایش قیم مواجه خواهند شد. ما باید این را بارها و بارها تکرار کنیم. با آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های فلج کننده را بر مسکو از جمله بر سکتور نفت و گاز آن وضع کردند. رقابت برای احراز کرسی صدارت در بریتانیا به شدت جریان دارد. تا کنون کم از کم 9 نفر رسما اعلام کردند که برای گرفتن کرسی صدر اعظم رقابت خواهند کرد و نام‌های بیشتری به این فهرست افزوده خواهد شد. بوریس جانسون، صدر اعظم پیشین بریتانیا، که به دلیل نادیده گرفتن مقررات قرنطینه در جریان همگیری کووید 19 و نقض قانون و نیز به خاطر بی‌توجهی و رفتار نامناسب با یکی از ناظران انضباطی حزب در مجلس، با نادیده گرفتن ضوابط اخلاقی و نداشتن صداقت لازم برای تصدی صدارت متهم شده بود، سرانجام در اثر فشارها روز پنجشنبه هفتم ماه جولای استعفا کرد. در میان کسانی که برای احراز کرسی صدارت بریتانیا آستین برزده اند، نامزدان هندی تبار، پاکستانی تبار و عرب تبار نیز شاملند. کوریای جنوبی میگوید که به نظر می رسد کوریای شمالی به روز یک شنبه تمرینات شلیک توپخانه را انجام داده است. این در حال است که چند روز قبل از آن ایالات متحده جنگنده های پیشرفته ای را برای تمرینات مشترک با کوریای جنوبی مستقر کرد. رئیس مرکز فرماندهی مشترک اردوی کوریای جنوبی در بیانیه اعلام کرد که در بعد از ظهر یک شنبه چندین مسیر را شناسایی کرده است که گمان می رود در آن توپخانه کوریای شمالی باشد. در این بیانیه آمده است که اردوی کوریای جنوبی با ایالات متحده در یک هماهنگی نزدیک آمادگی خود را حفظ کرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا. مقامات محلی روز یکشنبه گفتند به دنبال اصابت راکت‌های یوراگان روسی با یک آپارتمان 5 طبقه‌ای حداقل 15 تن کشته و 22 تن دیگر زیر آوار باقی مانده‌اند. پس از این حمله در شرق اوکراین دهاتن از کارگران حالت اضطراری و عملی نجات اوکراین تلاش کردند تا مردم را از زیر آوار بیرون بکشند. گفته می شود بیش از 20 تن هنوز زیر آوار باقی مانده‌اند. این در حالی است که حملات روز قبل از آن 3 ساختمان را در یک محله مسکونی در شهر چاسیویر ویران کرد که اکثرا ساکنان آن افرادی بودند که در کارخانه های مجاور کار می کردند. شام یکشنبه امدادگران موفق به بیرون آوردن مردی شدند که تقریبا 24 ساعت زیر آوار باقی مانده بود و به سرعت به شفاخانه منتقل شد. آیان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش این بخش برنامه، روسیه به حملات خود در مناطق غرب و شرق اوکراین شدت بخشیده است. این در حالی است که یکی از والیان مناطق میگویند در نتیجه اصابت راکت روسها بر یک امارات در دونسک حداقل 6 نفر کشته و 30 نفر دیگر مجروح شدند. این واقعه در حال رخ داده است که مسلمانان مقیم منطقه دونسک از عید قربان تجلیل به عمل آوردند و یک ملا در آن محل میگوید که با آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین او وظیفه مذهبی اش را کنار گذاشته و حال برای دفاع از اوکراین مبارزه می کند. شرح بیشتر را در گزارش اجیلا نوری مشنوید.
پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، سید اسماعیلوف ملای مدخه یکی از رهبران اسلامی در اوکراین بود. او از موقف مذهبی خود کنارگیری کرد و به مبارزه آغاز نموده است. اسماعیلوف یکی از صدها مسلمان در منطقه کوستاینوف کوفا در دونتسک است. او روز شنبه با سایر مسلمانان مراسم عید آغاز نمود.
عید یک تعطیل مهم برای مسلمانان در سراسر جهان است، اما در وضعیت خاصی که کشور ما قرار دارد و از 4 ماه به این سو جنگ ادامه دارد، قسمت زیادی از قلمروهایی را که مسلمانان زندگی می کردند و بیشتر در کریمیا و دونباس بسر می بردند اکنون اشغال شده است. ما عید را در اوکراین که در وضعیت پیچیده قرار دارد تجلیل می کنیم.
از سال گذشته به جنسو اسمایلوف جنگجویان منطقه را آموزش می‌دهد و قبل از آن برای 13 سال ملاه مسجد بود. او در خطبه نمازی گفت که در امسال یک نماد در میان جنگ در آن کشور است و از کسانی که خانه هایشان را در جنگ ها از دست دادن صحبت نمود.
ما برای پیروزی دعا میکنیم، برای آزادی مناطق خود دعا میکنیم و امیدواریم که مسلمانان مسئول بمانند و با خانواده هایشان بپیوندند.
کوستیان تیرکووا در نزدیک خط مقدم جنگ اوکراین موقعیت دارد و به میدان جنگ مبادر شده است که بیشتر شدت گرفته است. این مسجد یگانه مسجد فعال در منطقه تحت کنترل اوکراین در دونباس است. روز شنبه شماری از باشندگان محل از مناطق غربی برای عید آمده بودند. اولهای بیشای خانم 45 ساله اوکراینی حقوقدار و کارمند صحی از کیف است. او در سال 2015 به دین اسلام روی آورد و در سال 2014 در خط مقدم جنگ در دونباس خدمت میکرد و جنگ امسال را جهاد خود میداند.
2022 зрозуміло, що це інше.
Жанг сале 2022 шабе жанг 2014 نیست. در آن زمان مهاجمان روسی در برابر اردو جنگ می‌کردند، اما اکنون آنها با افراد ملکی می‌جنگند و تلاش دارند تا اوکراین را از نقشه دنیا پاک کنند.
اسماعیلوف در دونتسک زاده و بزرگ شده است و 8 سال قبل پس از اشغال کریمیا توسط روسیه متولد شده است. و اکنون بار دیگر در حمای شهر کیف در منطقه بوخا منتقل شده است.
وقتی روسا کیف را گرفتند، جنگجویان ما بار دیگر به دونباس جا به جا شدند و من به خانه هم برگشتم و به وظایف خود ادامه دادم. اکنون افراد زخمی نظامی و غیر نظامی را از منطقه بیرون می کشم و به شفاخانه ها می رسانم.
در کریمیا جمعیت بزرگی از مسلمانان زندگی می کنند. همچنان در شرق اوکراین به دلیل مهاجرت های اقتصادی با آن منطقه جامعی از مسلمان ها شکل گرفته است و اکثر مسلمان های مقیم دونباس و کار در معادن و فابریکه ها مصروف هستند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2022 هشدار می‌دهد که بحران‌ها و آسیب‌های جهانی دستیابی به اهداف عبدگانه را که در سال 2015 توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد تصویب شد به خطر می‌اندازد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را مرویا زمانی تقدیم شما می‌کنم. معلوماتی که در این گزارش از 200 کشور جهان گنجانیده شده و در این هفته به نشر رسید نشان می‌دهد که کووید 19، تغییرات اقلیمی و گسترش درگیری‌ها تأثیرات مخرب بر تلاش‌ها برای محو فقر و گرسنگی و بهبود سلامت و امنیت جهانی داشته است. فرانچسکا پروچی معاون بخش آمار سازمان ملل متحد می‌گوید که کووید 19 بیش از 4 سال پیشرفت در کاهش فقر را از بین برده است. او میگوید که این بیماری همگی 93 میلیون نفر دیگر را به فقر شدید و شمار زیادی را به گرسنگی ها سوق داده است. این مقام ملل متحد همچنان علاوه کرد که افزایش جمعیت و گسترش درگیری های جهانی از سال 1946 به این سو بیش از 100 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه کرده است.
The Ukraine crisis has caused food, fuel and fertilizer prices to skyrocket.
بحران اوکراین باعث شده است که قیمت مواد غذایی و مواد سوخت و کود به سرعت افزایش یابد، زنجیره عرضه مواد و تجارت جهانی را بیشتر مختل کند و بازارهای مالی جهان را متاثر سازد و امنیت غذایی جهانی و جریان کمک ها را تهدید کند. بشریت نیز در آستانه یک فاجعه اقلیمی با اثرات مخرب قرار گیرد و همه این مشکلات را میلیاردها انسان در جهان احساس کند.
دانشمندان میگویند که انتشار گازهای گلخانه‌ای با رکورد 6% سال گذشته افزایش یافت. این دانشمندان میگویند برای جلوگیری از بدتر شدن اثرات تغییرات اقلیمی، انتشار گاز کربن دای اکساید باید قبل سال 2025 کنترل شود و تا سال 2030 43% کاهش یابد و تا سال 2050 به صفر خالص نزول کند. دانشمندان همچنان هشدار می‌دهند که تعداد داوطلبانه ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای پاسخگویی به این هدف کافی نیست. در عوض آنها می‌گویند که این تعهدات منجر به افزایش نزدیک به 14% در انتشار کربن دای اکساید در طول دهه آینده خواهد شد. بروچی میگوید که تأثیرات این بحران‌های جهانی را فقیرترین و آسیب‌ترین مردم دنیا متقبل می‌شوند.
Women struggle with the constraints of lost jobs and livelihoods, derailed schooling and increased burden of unpaid care work at home.
زنان با از دست دادن مشاغل و از بین رفتن معیشت زندگی، بی‌تحصیلی و افزایش بار کار خانه دست و پنجه نرم می کنند. در همین حال شواهد موجود نشان می دهد که خشونت علیه زنان و دختران به دلیل همگیری کرونا تشدید یافته است و کار کودکان و ازدواج کودکان رو به افزایش است.
مقامات سازمان ملل متحد می گویند که راه های حل را می توان در تقویت سیستم های حفاظت اجتماعی و پرداختن به علل ریشه افزایش نابرابری یافت. آنها می گویند که سرمایه گذاری در انرژی پاک می تواند چانس کاهش گرمایش زمین را بهبود بخشد و این مقامات سازمان ملل متحد بر نیاز اقدام جمعی و تعهد سیاسی تاکید می‌ورزند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شنونده های محترم، آینده افغان هایی که پس از سقوط کابل در ماه آگست سال 2021 به امریکا منتقل شدند، امسال نماز عید را در کنار مسلمانان امریکایی و مسلمانان سایر کشورهای جهان در مساجد امریکا ادا کردند. فوزیه احسان با شمار از این پناهندگان در ایالات های مختلف صحبت کرده و از آنان پرسیده است که اولین عید در مهاجرت را چگونه سپری میکنند. گزارشی را در این مورد از فوزیا احسان میشنوید.
هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان، برخی افغانهای تازه منتقل شده به ایالات متحده امریکا اولین عید قربان را در شهرهای مختلف امریکا تجلیل کردند. عید قربان برای افغانهای تازه وارد در کنار دلتنگی ها شگفتی های هم داشته است. آنان میگویند که از دیدن تنوع فرهنگی در جریان نماز و مراسم تجلیل از عید شگفت زده شدند. عبدالعزیز آریایی که با خانوادهش در پروسه تخلیه به امریکا منتقل شده و در ایالت ویرجینیا زندگی دارد، در مورد تفاوت در تجلیل از اید گفت:
تفاوت ها خیلی زیاد است، چون بلیادی فرهنگی هم اینجا میشه که تفاوت ها بوده باشه. تفاوت کلان همی بود که از کشورهای مختلف اینجا مردم حضور داشتن در نماز و احساس بسیار محبت میکردن با یک دیگر و به می ترتیب تلاش داشتن که خیر و احسان و اصولی که در اسلام مطرح هست بیشتر مراعات بکنن. و در این حال در افغانستان خوبیای دیگری هست که طبعا مردم آشنایی دارن با یک دیگر، بیشتر تلاش میکنن که یک دیگر دعوت بکنن به خانه ها و روز را با همکارا و دوستا و اقاربشان سپری بکنن. همچنان یک تفاوت دیگر هم نیست که ما این سال متاسفانه قربانی نداریم. و
آقای آریایی افزود: با وجودی که غربت چالش های مختلف دارد، اما از این که با خانوادهش در امریکا روزهای عید را در فضای امن و با تعدادی از دوستانش که در امریکا با آنان در تماس است سپری می کند خوشحال است.
خوشبختانه دوستان زیاد هستند. افغانهای مو شما در اطراف ما ده ها خانواده هستند. انشالله که همراهشان عید را تجلیل میکنیم. تعدادی با ما در مسجد رفته بودن و تعداد زیادی هم مسجدهای دیگری شاید رفته باشند. امیدوار هستیم که به خیر عید خوش بگذرن.
عبدالهادی هادی که در پروسه تخلیه به امریکا آمده و اکنون در ایالت پنسیلوانیا مسکن گزین شده است، میگوید از شرکت و سه مردم در نماز عید در مساجد امریکا شگفت زده شده است.
واقعا دیگه رفتیم نماز، ما فکر نمی‌کردیم که روان نماز به نماز عید بیان داخل مسجد هست. ما فکر می‌کردیم ما در افغانستان هستم، مثلا در افغانستان نمازی در مکلایی تجدید میکنن. بسار بیرو بار بسار با یک شوق کامل بودا نمیگی به نماز.
دوری و جدایی از خانواده، دوستان و اقارب برای آن عده جوانانی که در پروسه تخلیه به امریکا منتقل شدند کار ساده نیست، اما تماس با افغانهایی که از قبل در امریکا مسکن گزین شدند و یا آنانی که در پروسه تخلیه آمدند برای افغانهای تازه وارد دلگرم کننده است. عتیق‌الا صمدی که در ایالت فلوریدا زندگی می کند می گوید روزهای عید را با دوستانی که در امریکا پیدا کرده است سپری خواهد کرد.
مثلا پنج روز کار میکنی، دو روز دیگه در با دوستای تیتوادی میکنی یا در خانه میموشی، یک جای تفریح میری یا یک روز خوب تیر میشه. پیام ما با پایین امی هستن که عید قابل تشویش نیستن. این جوان های کمش آمدن مثل افغانستان سمیمانه هستن، همراه ما دوست هستن می باشن دیگه، هم خوب و خوش میگذره، روز از تیر میشن.
پس از کنترل کابل به دست طالبان در اوسط ماه اگست سال 2001 میلادی، بیش از 75,000 افغان طی پروسه تخلیه به ایالات متحده امریکا منتقل شدند. این افغان ها می گویند که اقامت در کمپ ها در ماه های اول پروسه تخلیه زمینه شناخت و تماس بین افغان های تازه وارد را تسهیل بخشیده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان امضای توافقنامه با امارات متحده عرب برای اداره میدان هوایی کابل و چندین میدان هوایی دیگر افغانستان را رد کرد. یک سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفته است که طالبان از قبل یک توافقنامه را برای تامین خدمات زمینی در میدان هوایی کابل و سایر میدان‌های هوایی منطقه با یک شرکت امارات متحده عرب امضا کرده است، اما او گفت که مذاکرات هنوز برای تامین خدمات تکنیکی به حریم هوایی افغانستان با چندین شرکت شامل شرکت‌های امارات متحده عرب، ترکیه و قطر ادامه دارد. توجه شما را به مصاحبه محمد احمدی با محترم آذرخش آفیزی جلب می‌نماییم که در مورد اهمیت چنین قراردادی‌ها برای افغانستان و مردم آن کشور انجام داده شده است.
مانع اصلی پیشروی در به توافق نرسیدن طالبان به این کشورها برای به دست گرفتن اداره میدان هوایی کابل چی هست؟ یعنی چه موانعی وجود داره که اینا به توافق نهایی نمیرسن؟ آیا خواست‌های کشورهای ذکر شده برآورده نمیشه از سوی طالبان یا دلایل دیگه‌ای است؟
مشکلات تکنیکی است و در این مورد توافقات باید طوری صورت بگیره که منافع افغانستان در تامین شوند. کشورهایی که میخوان خدمات ایران بکنن اونا زیاد طلبی به خاطر میکنن که فکر میکنن این دولت به رسم شناخته شده نیست، دولت ضعیف است و لحاظ هر خواسته که ما داشته باشیم شرایط ما را ولوی که به نفع ایران باشه قبول میکنن، ولی در عمل باز اینطور واقع نمیشه و یک توافق عادلانه اگر صورت پیشنهاد شود یقینا که طرفی را قبول میکنن. ولی به هر حال مسئله میدان بسیار مهم است برای سرنوشت اقتصاد افغانستان و رفت و آمد، تسهیلات باید بر مسافرین فراهم شود و هر چیز دیگر این مسئله باید حل شود.
به نظر شما با روابط هر یک از این کشورها با طالبان کدام یک از این کشورها میتونن بهتر اداره میدان هوای کابل را به دست بگیرن؟ یعنی شانس کدام یک از این سه کشور بیشتر هست؟
بهتر هم ایست که سرنوشت میدانهای خود ما داشته باشیم. مثال 1951 به بعد تا سالهای دراز تا تجاوز شوروی به افغانستان اداره هوایی افغانستان بدست خود مردم افغانستان بود و ما یکی از مراکز عمده کنکشن فلایت های بین‌المللی بودیم. از هندوستان تا و از بنگلادش و از پاکستان مسافرین می آمدن در کابل باز با پروازهای بین‌المللی به طرف لندن و به طرف نیویورک و فرانکفورت و واشنگتن می رفتن. اما شوربختانه در قرن 21 ما هنوز سرزی چنم می زنیم که سرنوشت میدانهای هوایی خود به کدام کشور بودیم. اینا همه دیشان کشورهای هستن که توانایی های تکنیکی زیاد دارن، خود اداره خدمات شان را دیگه انجام می دهند. در سال امارات متحده عرب سالهای دراز متکی به خدمات خریده شده از کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، آلمان و بریتانیا بود و همچنان ترکیه هم تجهیزات هوایی خود و همه هوانوردی خودشان عالی به دست گرفتن و از فناوری خوب برخوردار هستن و قطر هم خدمات خریده بود. ما این کار کدام میتونیم، ولی موقعیت ما بسیار ضعیف به خاطر از این است که دنیا برای ما به کشور برسپی شناخته نشده به دولتی که هنوز از اعتبار منطقه و بین‌المللی رسمی برخوردار نیست تکنولوژی پیشرفته را نمیفروشن. اگر نه بهتر همیست که خود ما سرنوشت میدان خود را بگیریم. خود حریم هوایی جزء از قلمرو خط حاکمیت ملی کشور است.
آقای آفزی کلامتان قطع کردم. به نظر شما کشورهای ترکیه، امارات متحده عرب و قطر چه منافعی در به دست گرفتن اداره میدان هوایی افغانستان داره؟ آیا این منافع اقتصادی هست یا امنیتی سیاسی هست؟
افغانستان با مدد بدبختی هایی که داره این نقطه اتصال آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و نقطه اتصال بزرگترین اقتصادهای دنیا است. مثلا چین همسایه ماست، هندوستان هم تقریبا همسایه ماست، پاکستان، ایران، یوروشیا، کشورهای آسیای مرکزی با روسیه تمام از یا و مثلا حوزه خلیج یا کلشان با افغانستان بسیار نزدیک هستن. نه تنها اهمیت اقتصادی بلکه اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک در افغانستان. افغانستان همیال با چندین کشور از ارتفاعات پامیر، هر کشوری که در اینجا حضور داشته باشن میتونه که مراقبت بکنم. به این ترتیب بعضی که پای ناگفته وجود داره در این مسائل او را هیچ کس در مذاکرات رسمی نمیگه، ولی هدفشان هم نیست که باید همین میدان در اختیارشان باشه. میدان های هرات، میدان کابل، میدان مزار شریف، یکیش به طرف آسیای مرکزی است، دیگهش به طرف خلیج است و به طرف ایران است، دیگهش به طرف چین است. تمام از یا اهمیت داره. اگر یادتون باشه آقای ترامپ بیشتر گفت که ما وقتی که بگرام از دست دادیم دیگه مراقبت ما از فضای هوایی چین خطر افتید و ما دیگه این کار کدر هم میتونیم.
با سپاس از شما جناب آقای آذر ارشحافظی، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.